بسم الله الرحمن الرحیم.
از شد که بدون اینکه ما رعایت ترتیب الان اینجا کرده باشیم، در بررسی اون حدود 15 نظریه‌ای که در علم اسلامی بود، علم انسانی اسلامی بود، اون نظریه سوم که شاید بیشتر مورد توجه باشه و خیلی هم اون را دست کم میگیرند و گاهی هم حالت مثلا یه نوع استهزایی هم در مورد اون وجود داره، اون رو گفتیم بررسی بکنیم. اون نظریه این بود که بدون اینکه حالا ما مرزهای علوم حالا چه طبیعی، چه عقلی، چه انسانی با علوم اسلامی به هم بزنیم، نه مرزها حفظ هر کدوم جای خودش، اما این منطق درست است که می شود نظریاتی که در فلسفه بشری تولید شده یا در علوم طبیعی و غیر انسانی تولید شده، یا حالا اون چه که محل کلام ماست در علوم انسانی و اجتماعی تولید شده، می شود اون را با اون چه که در دین آمده مقایسه کرد و در این مقایسه امکان مقایسه و بررسی تطبیقی اینها وجود داره، علل اصول وجود داره. حالا ممکنه یه جایی مواد خامی نداشته باشه، چیزی فلسفه یا علوم طبیعی یا علوم انسانی گفته در دین نسبت به اون ساکته. ما اینجا هم دینی که الان میگیم یعنی همونی که متون کتاب و سنت اینو میگیم، نه اون دین معنای عام اون شکلی که بعضی بزرگان میگن، نه اونی که تو متون کتاب و سنت یا یه چیزهایی که حالا به شکل عقلی مستند به متون میشه که اونم دایرش محدوده، اون دایره کلی نیست. بنابراین این مفروضات پایه رو ما در این نظریه سوم همه فعلا دست بهش نزدیم. از یه طرف میگیم که علم همینیست که بشر خودش تولید کرده، حوزه فلسفهش یه چیزیه، حوزه علوم طبیعیش هم چیزیه، حوزه علوم انسانی و اجتماعیش هم یه چیزیه با همین چیزایی که میگن، و از این طرف هم دینم را یه دین وسیعی که بگیم هر که هرچه فهمید میاد جز دین میشه، نه اینم نمیگیم که بعضی بزرگان فرمودن هر که هرچه فهمید میشه جز دین، نه ما اینو اصلا نمیگیم. بعدم خواهیم گفت خیلی قاطعه که نمیگیم، بلکه دینم را عرض شود که کتاب و سنت میدانیم و استنتاجات عقلی با یه قیودی که این قیود را بعد مفصل بحث میکنیم. تو این قیود البته ما اونقدر بسته نیستیم که فقط ملازمات عقلیه رو بپذیریم در محدوده احکام، ولی اونجور هم دست رو باز نمیگیریم که حضرت استاد آقای جوادی آملی میفرما، اونجوری هم نمیگیم. این الان تو دو طرف علم و دین مفروضاتمون همون تلقی است که خودمون بعد میگیم که تلقی های خیلی اکثری نیست در حوزه اسناد چیزی به دین، اون تلقی اکثری نداریم که بگیم آقا عقل هم مال خداست، هرچی هم عقل بفهمه اینا هم یعنی یعنی دین، نه وحی یعنی دین، اینا ما نمیگیم. ولی البته حالا اونقدرم محدود نمیگیریم، این چارچوبی داریم که بعدها توضیح خواهیم داد. در این فضا و با این مفروضات میگیم علم و دین میتونه با هم تعامل برقرار بکنه، نه با میتواندی که اصلا بایده، یعنی تولیدی که علم میکنه این به خصوص در اون جایی که مرتبط با تکالیف میتواند بشه و نقشی در تکالیف ما ایجاد بکنه حتما باید ارزش بکنه. حالا این حتما باید ارزش هم بکنه حرف فقهی داریم راجع به این که اینم رو بعد اگر فرصتش یادمون بود عرض میکنیم هفته های بعد. در این فضا ما نظریه سوم میگه که علم ارزش شده بر دین، پالایش شده توسط دین. محدودش هم نمیگیم که حالا محدودش کمه یا زیاد است، ولی میگیم علل اصول این امکان داره و باید هم بشه، این باید عرضه بشه بر اونجا. خب گفتیم که این مبتنی است بر یک سلسله اصول و مبادی در دین شناسی ما که فهرستوار 7-8-10 تا مطلب رو اینجا عرض کردیم. این که دین واقع نماست، این که انتظار ما از دین به چه شکلیه، انتظار حداقلیه اون شکلی نیست، این که قلمروی دین قلمروی حداقلی نیست، این که اصالت المولویه، اصالت المولویه و این که ارشاد نیست، اینا مجموعه چیزهایی بود که قبلا عرض کردیم، لکل واقعت حکم و نمیدونم چیزهایی از این قبیلی بود که گفتیم. ما 7-8-10 تا مبادی مسئله بود که عرض کردیم. یکی از اون چیزها را یک توضیح بیشتری امروز میخوایم عرض بکنیم که بعد از بحث کسانی هم دوستانی هم گفتگوی کردیم، به نظر آمد که اینجا هم یه مقدار اون رو بازتر بکنیم. اینجا هم اشاره شد ولی بازم تأکید و ترکیزی داشته باشیم خوبه. تو این 7-8-10 تا اصول و قواعد پایه دین شناسی که اشاره کردیم، یکیش این بود که دین میتواند در مسائل دنیوی دخالت بکنه، یعنی همین مسائلی که در دنیای ما قرار داره دخالت بکنه، یعنی توی معاملات معنای عام، در نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بشر دین میتونه حرف بزنه و نظر بده. ما نکته‌ای که اینجا داشتیم اینه که یک برای بررسی مسئله یک سؤال کلان و بسیار اساسی وجود داره و اینی که اصلا دین از جمله اسلام برای تنظیم دنیا هم آمده یا نه، یا فقط برای تنظیم آخرته. عرض شود که در اینجا در این سوال اول چند احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم دین اصلا برای تنظیم اصالتاً و به ذات برای تنظیم آخرت آمده، فقط اموری که از عرض شود که مربوط به قبر و قیامت و بهشت و جهنمه، و این یک احتمال. احتمال دوم اینه که دین برای آخرت آمده، برای دنیای معنوی، دنیای روحی و روانی هم آمده، یعنی تنظیم مسائل روانشناختی و روحی بشر اون هم در قلمروی تدخل دین است. و احتمال سوم و نظر سوم اینه که نه، دین هم حوزه ماورای زندگی، ماورای دنیا را مهندسی میکنه، هم اون جهان درون انسان را مهندسی میکنه که اون آرامش درونی باشه یا اون اوضاع و اوصاف درونی روحی باشه، و هم زندگی مادی فیزیکال بشر را مهندسی میکنه. یعنی تعالیم دین، ورود دین معطوف نیست فقط به اونچه که مربوط به بهشت و جهنمه یا فقط اونچه که مربوط به درون انسانه، بلکه زندگی طبیعی رو هم میخواد مهندسی بکنه. وقتی میگه که ولو اینکه با آخرت هم ارتباط نداشته باشه، معنای این سخن اینه دیگه. یعنی دین وقتی میگه که قاعده وجوب حفظ نظام میگه، این ممکنه که حتی اگر ربطی به آخرت هم نداشته باشه ولی دین اونجا دخالت میکنه و نظر میده. نه نه، اینا اقل و اکثره، تنافی نداره دیگه. اون قسم اول این که دین آخرت را داره مهندسی میکنه و هر آنچه با اونجا ربط داشته باشه داره مهندسی میکنه، ولی به ذات اون مقصودشه. این قدر متیقنه. حالا به تبع رو میخوام بعد عرض بکنم که اشاره کرده بودم، همین رو میخوام اینجا توضیح بدم. بعضی میگن که دیدگاهی وجود داره که میگه فقط اون رو دیده، هرچی هم راجع به اینجا میگه اون رو داره مهندسی میکنه و ولا غیر. و مواردی هم وجود داره که در زندگی بشر هست که ربطی با اونجا پیدا نمیکنه. این به لحاظ کبروی این سه احتمال وجود داره که میگه فقط اون رو مهندسی میکنه. دو اینه که نه، علاوه بر اون، اون دنیای درون بشر رو هم تو همین عالم، اون اوصاف و احوال درونی بشر رو اونم رو مهندسی میکنه که حوزه اخلاق و صفات و چیزهایی از این قبیل باشه. و نظر سوم، نظر حد اکثری است که میگه نه، دین مهندسی میکنه، تنظیم میکنه هم اونجا را، هم درون را و هم برون را، و اوصاف وضع زندگی فردی و اجتماعی فیزیکال را و ظاهری اونم را مهندسی میکنه. ولو اینکه این فرضش اینه، ولو اینکه این با اونجا هم ارتباط برقرار نکنه، یعنی فقط یه چیز مادی دنیایی باشه، مخصوصا تو احکام ولایی و حکومتی خیلی جا این حالت پیدا می، یعنی ذهن آدم تو اون قوی تر میشه که حالا مثلا اینجا چراغ قرمز رعایت بکنه، اونجا اونا مثلا چیزا اینجوری، این معلوم نیست که ما اونجا خیلی ربط برقرار بکنه، ولی بالاخره دین نسبت به اونم تکلیفی داره. نه، این احتمالات بعد برای اینکه تعیین تکلیف بکنید شما از دو منظر باید برید بررسی بکنید، یکی اینکه بگید آیا عقل ما چی میگه، یکی اینکه بگیم نقل چی میگه. نه، این فلان احتمالاته، اما اینکه واقع مسئله این است که فقط دین داره آخرت رو میبینه و هر چه با اون یک پیوندی برقرار بکنه، یا اینکه نه، یه مقدار جلوتر میاد دنیای درون را مهندسی میکنه ولو با آخرت هم ربطی پیدا نکنه، فقط اینجا روان سالمتری داره، آرامش بیشتری داره و این هم هیچ انعکاسی هم در اون طرف نداره. یا اینکه از این بالاتر روابط اجتماعی یا خانوادگی یا زندگی فردی را تنظیم میکنه و اون شاخصهای دنیایی رو میخواد در اون تأمین بکنه، ولو اینکه این هیچ انعکاسی هم به اون سمت نداره، اینجور باشه یا اونجور باشه هیچ اثری در اون سعادت اون طرف دنیاش نداره، ولی باز دین در اون دخالت میکنه. این یک بحثه که حداقل این سه نظریه وجود داره. البته به عنوان احتمال طیفی از دیدگاهی دیگه هم میشه آورده، خیلی چیزای دیگه هم احتمال میشه داد، ولی از یک منظر کلان این سه احتمال کلی وجود داره. برای حل این بایستی رفت هم ببینیم که عقل اینجا چی اقتضا رو میکنه، که بعضی ها با استدلالات عقلی اینجا سخن گفتن، میگه که مثلا به عنوان نمونه میگه عقل ما میگه اونی که ما وامانده ایم در آن و نیازمندیم و نمیتوانیم با تلاش خودمون در اونجا به جایی برسیم، اونیست که مربوط به آخرته. چیزای دیگه نه، بشر خودش میتونه بره جلو، خب ما چی نداریم. این مثلا عقلی گاهی اینجور بحث شده که بعضی این روشنفکران تو غرب وجود داره این نظریات، و البته نقلی هم میشود اینجا بحث کرد که ببینیم که خود دین چی میگه. این یک بحثه که یکی از این سه احتمال به عنوان پاسخ اونجا مطرح میشه. یک بحث دومی اینجا وجود داره که ما خیلی رو اون تاکید داریم، و اون بحث دوم اینه که فرض میگیریم همون نظر اول را، یعنی نظر اقلی را در قلمرو یا انتظار بشر از دین میپذیریم. میگیم آقا جان، دین آمده فقط برای این که اون سعادت اخروی را مشخص بکنه، همون، و ماورا زندگی، اون آسایش و راحتی از هنگام احتضار را تأمین بکنه. بره به سمت اون ابدیت که به بهشت و جهنم باشه، اون برای اونه فقط. اما سوال دوم اینه که چه چیزهایی در اون اثر داره؟ این سوال دومه، این سوال مصداقی صغروی است. بعد از این که میگیم اون اولی در اونجا نظر اول رو میپذیریم، سوال اینه که حالا ما به لحاظ صغروی چه چیزهایی در اون سعادت ابدی اثر داره؟ این سوال دوم سوال صغرویه. آیا فقط اینجا باز احتمالاتی وجود داره؟ یا که احتمال اینه که بگیم فقط عبادات مثلا اثر داره و عرض شود که در اون مسئله و عرض شود که یعنی در حوزه عبادی اون اعمال ماست که در اونجا اثر میذاره و احیانا حالا تعدادی از مثلا معاصی و امثال اینها که فقط اون حوزه عبادی اثر گذاره. یک احتمال اینه که نه، حوزه اخلاقیات و امور نفسانی هم در اون اثر داره و لذا تدخل در علاوه بر عبادی در اخلاقیات هم اثر داره. یک احتمال سوم اینه که نه، اینجوری نیست که فقط اعمال عبادی ما در اون اثر بگذاره، یا بالاتر علاوه بر عبادی اون اوصاف نفسانی و روحی ما در اونجا اثر بذاره. نه، تو همه قلمروهای زندگی بشر افعال ما میتواند اثر داشته باشه در اونجا، میتواند اثر داشته باشه در اون سعادت اخروی. بنابراین این دو تا سواله و از نظر الان ما درباره اینها طبعا اگه بخوایم بحث بکنیم خود این نیازی مثلا به 20 جلسه داره، ولی تاکید من بر اینه که این دو سواله. یک سوال اینه که دین برای چی آمده است و متوقع و معمول و منتظر از دین اون محدوده مضیق اوله یا اون محدوده متوسطه یا محدوده موسع آخری است که اونجا خیلی حرف حدیث وجود داره. و یک سوال دوم اینه که نه، ما اصلا میگیم همون نظر اول، همون نظر اول، ولی مصداقا سوال وجود داره که چه بعد از این که یقین داریم که زندگی دنیا با اونجا ارتباط داره، این اصل مفروضه، ولی این ارتباط حدودش چقدره؟ آیا فقط در یک قلمروی محدود عبادی این فعلهای ما یک ارتباط داره با برقرار میکنه با اون زندگی معنوی و اخروی، یا نه از اون بالاتر علاوه بر این، اینجا به نوع اقل و اکثر دیگه، علاوه بر این حوزه مسائل ارزش‌های درونی و اوصاف و احوال درونی در اون اثر داره، و یا اینکه نه همه افعال ما میتواند به نحوی با اونجا یه ارتباطی برقرار بکنه، میتواند یه ارتباطی برقرار بکنه. و عرض شود که حالا اون همه افعال فردی و اجتماعی و خانوادگی به طور مستقیم با اونجا ارتباط برقرار میکنه یا احیانا غیر مستقیم، این افعال و رفتارها مثلا یه ویژگی هایی در شخصیت و روح و روان برقرار ایجاد میکنه و اون رابطه برقرار میکنه با اونجا، که خب غالبا باید این شکلی باشه، حالا اون شکلش این شکلش اینش فرق نمیکنه، ولی غالبا این شکل دوم متصورتره. این یه بحث دیگری است. حالا این دوتا بحث با کاملا باید در دینشناسی اینا رو بررسی کرد به عنوان بحث های خیلی اساسی. بعید نیست که کسی در اون بحث اول بگه که دین فقط اون چیزی که در آخرت، بعید نیست که، حالا یعنی میشه اونو گفت، حالا یه شواهدی هم میشه برای اون پیدا کرد که بگه فقط آخرت رو داره تنظیم میکنه، فقط داره آخرت رو تنظیم میکنه. عرضی که ما اون جلسه قبل داشتیم حالا واضح‌تر شد اینه که ما حتی اگر اون رو بگوییم در مبحث دوم دست عقل از تشخیص خیلی بسته است. واقعا یعنی عقل ما قد نمیده، یعنی با بحث یا با یه بحث فلسفی اینجا نمیشه مشخص کرد، یا با یه بحث علمی نمیشه مشخص کرد و پاسخ داد به این سوال دوم که آقا این عملها اثر داره، اونا اثر نداره، در لایه عبادی اثر داره، لایه معاملات اثر نداره، لایه اخلاقی اثر داره، لایه غیر اخلاقی به معنای خاص اثر نداره. اینجا کمیت عقل و علم لنگه، واقعا لنگه. یعنی کسی میتونه بگه که فلسفه میتونه مشخص بکنه اینو؟ یه چیزای کلی اگه بتونه بگه، ولی فلسفه چیزی نمیتونه بگه که مشخص بکنه با استدلال. این عقلی که این عرض شود که این اصول خانوادگی یا اون اصول چی در سعاده در اون بهشت و جهنم مثلا اثر داره یا نه، اگرم بتونه بگه درجهش دیگه خیلی کمیتش لنگه. حالا یه جایی باز تفکر فلسفی میتونه یه چیزایی بگه، ولی درجهش که بگه که این حالا استحباب، وجوب، سطحش حرام، مکروه، این که دیگه اون وقت خیلی کمیتش لنگه. بنابراین عقل مستقل بشر اینجا خیلی خیلی قاصره، نمیتونه تشخیص بده. از اون بدتر علمه، حالا باز فلسفه یه درجایی میتونه بره جلو، ولی از اون بد مثلا میتونه به عدل و ظلم بکشونه دوشو، عدل و ظلم رو یه جوری ربط بده به اونجا، اونم باز درجاتشون رو خیلی گیر داره. ولی از اون سختر و کمیت لنگتر در حوزه علمه، برای اینکه علم به معنایی که حالا ساینسی که امروز گفته میشه و اینها، این محدودش همین دنیاست و اونگاه که میخواد داوری بکنه که اینجا با اونجا چه رابطه برقرار میکنه، این دیگه اصلا اونجا تو تور اون نیست، در دسترس اون نیست، بنابراین دیگه نمیتونه بیاد بگه این با اون ربط داره یا نداره. اصل ربط داره یا نداره نمیتونه بگه، و تازه وقتی هم که ربط بگه که بر فرض محال بتونه بگه داره، این که درجه چه نوع درجه، اون که دیگه روشنه که نمیتونه بگه. بنابراین در این سوال دوم چیزیست که نمیشه ازش کنارش به این سادگی عبور کرد. ممکنه تو یه فرق دیگری هم که تو این دوتا سوال داره اینه که تو اون سوال اول ممکنه کسی بیاد بگه که من از منظر فرادینی عقلم میگه که نه دین این اندازه، یعنی از منظر پیشینی و فرادینی یه حرفی بزنه. اما در این سوال مصداقی دوم که سرنوشت ساز فوق العاده، اینجا نه. البته فلسفه و تحلیل های عقلی میتواند یه مقداری جلو بره، ولی تحلیل علمی کاملا پاشلنگه، اصلا وامانده است، برای اینکه علم دایرش خیلی محدوده. حالا فلسفه چون سر و کارش با معقولات انتزاعی و مفاهیم اونجوری است، میتونه سقف عالم طبیعت رو بشکافه، به یه چیزایی فراتر از اون بره، اون معقولات ثانیه دامنش وسیع‌تره، ولی علم سر و کارش با این مفاهیم اولی و معقولات اولاست، اونم معقولات اولای مادی که در تیررس روش‌های تجربی قرار بگیره، این خیلی کمیتش لنگه. و اصلاً اینجا قضیه پیشینی نیست. بله فلسفه یک حد محدودی اینجا میتونه حرف بزنه، تفکر عقلی نظری، روش تجربی و حسی اینجا کام، با اینکه روش تجربی حسی خودش هم نیاز فلسفه داره، اون با همه این که نیاز فلسفه داره و زمیمه شدن اون مقدمات فلسفی، بازم سقف علم یه سقفی است که نمیتونه، یه گنبد آهنینی بالای سرشه که نمیتونه اونو بشکافه، نمیتونه به این سوال دوم پاسخ بده، به سوال اولم نمیتونه پاسخ بده. فلسفه میتونه احیانا به سوال اول یه مقداری پاسخی بده، به سوال دومم یک درجه میتونه پاسخ بده، ولی علم اصلا نمیتونه نه به اون کبرا جواب بده، به اون سوال کبروی، نه به سوال صغروی، به ویژه در این سوال صغروی که اصلا لنگ لنگه، اصلا هیچی نمیتونه یعنی قدم از قدم نمیتونه برداره به سمت جلو، قدم از قدم نمیتونه علم برداره. اینا محدودیت های روش حسی تجربی است که وجود داره. روش فلسفی هم باز اون محدودیتش هست، البته نه به این درجه. خب حالا ما بدونیم که به پاسخ به این سوال بپردازیم، فقط یه بحث منطقی و روش شناختی خواستیم بکنیم که این هیچ که نمیتونه این لفت بکنه دو. یعنی آقای بازرگان هم بیاد اینجا، آقای سروش هم بیاد و نمیدونم آقای ارکون بیاد و آقای نمیدونم حالا مراجع اصلی اینا تو این فلاسفه الهیات غربیان و همش اینا، فکر نمیکنم بتونن کسی جوابی برای این بده. ما میگیم احتمال این که اینجا با اونجا ربط داشته، احتمالش وجود داره، اما این که دین تا کجا میاد به لحاظ کبروی، این کاری کاری نیست که به این شکل. علم که اصلا نمیتونه اینجا کاری بکنه، فلسفه هم خیلی محدود. سوال دوم سقراوی هم میگیم باز فلسفه محدودتر میشه، علم هم که همچنان دستش از چاره کوتاهه. اون وقت اگر کسی آمد کلیات قصه را ثابت که اصل دین را پذیرفت با روش عقلی، اصل دین را اثبات کرد، همین که اون را اثبات کرد، این احتمالات گریبان او را میگیره. اینا بسای فقهیه دیگه، اینا دیگه میره علم اجمالی. احتمالات گریبان او را میگیره، هر جایی از این زندگی من ممکنه در زیر شعاع دخالت دین باشه. این علم اجمالی، بلکه احتمال، همونطور که در اجتهاد تقویته لازم نیست علم اجمالی باشه، احتمالش هم اینجا منجزه. عقل دا اینا دیگه شده. عقل میگه باید از عهده این احتمال منجز بیه بیرون، و اینجاست که شما خیلی پیشینی و فرادینی نمیتونید مسائل رو حل بکنید. اصل دین رو باید عقلیش بکنید، بقیهش باید برید سراغ متون. و اینه که بخش زیادی از انتظار بشر از دین، قلمروی دین، حتی اگر تو اون کبرا بگیم قلمروی دین فقط آخرته، باز تو اون ارتباطات و بحث سغروی ما نیاز به باز همینجا نیاز به خود دین داریم. یعنی به عبارت دیگه ما میگیم اصلا تو تعیین قلمرو و انتظار، خود این از مقولاتی است که ما نیاز به دین داریم، نیاز به نقل داریم. دین که میگیم یعنی نیاز به نقل داریم، و فهم نقل هم در یه چارچوب فهم عقلایی و متعارف هم اونم رو دیگه در جای خودش ثابت کردیم. بعد هرمنوتیک نسبیت گرام رو که قبول نداریم که بگیم اون شکله. این مسیری است که خیلی مسیر استواریه، یعنی کسی راهی نداره، نمیتونه راه نره. بله حالا بزنه به لاابالیگری بگه به من چی، یا مثلا حدس و گمان میزنم که اینا چیزی خبری نیست، اینا رو باید حمله برای ارشاد کرد، اون حالا حرف دیگه ایست. ولی منطقی کسی حرکت بکنه بدون این که اصلا ما الان وارد بحث محتوایی نشدیم، ما یه بحث روش شناختی داریم، میگیم شما تو این فضایی که احتمال آخرت و خدا و اینا میدادید، بعدم اثبات کردید، حالا حتی احتمالش هم باشه اینا گریبان آدمو گرفته دا، اثباتم نکرده، اینا گریبان شخصی که بالاخره میخواد سعادت رو میخواد گریبانش گرفته، حالا ما اونام رو اثبات کردیم. بعد از اون میگیم اینا همه این چیزاییست که نیاز ما به نقل نیاز کمی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.